بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 67، سطر 15. و انت خبیرون به ان نکون الوجود آرزن للماهیات علامه و المشهور الذی انساق اله النظر الاول لا یسبو ان الکجرات. گفتیم دوانی با عروض وجود بر ماهیت مخالفه. ایشون انتصاب ماهیت به وجود رو منشأ موجودیت ماهیت حساب میکنه، نه عروض وجود بر ماهیت رو. اما چرا این کار رو میکنه؟ چرا عروض وجود بر ماهیت رو منکر میشه در حالی که انتصاب ماهیت به وجود رو اجازه میده؟ میخوام اینو الان بیان کنم. ایشون در ابتدا ادعا میکنه که عروض وجود بر ماهیت که به ذهن صدقت میگیره و مشهور هم همین رو گفتن امریز باطل. دلیلی که میاره همونیست که دیروز اشاره شد، که وجود اگر بخواد عارض بر ماهیت بشه، طبق قانون کلی که در باب عروض داریم، هر عارضی بر معروض موجود عارض میشه. پس وجود هم باید بر ماهیت موجود عارض بشه، در حالی که ما قبل از عروض وجود ماهیت موجوده نداریم. پس عروض رو نمیتونیم توجیه کنیم. مرحوم دوانی در توضیح این مطلب دو جور عبارت میاره که هر دو تقریبا مفادشون یکیه. ایشون اینطور میگه ما میخوایم در باب عروض عارض رو برای معروض اثبات کنیم که عارض بشه ثابت، معروض بشه مستطله، و ثبوت هر ثابتی رو میدونیم که فرع و ثبوت مستطله. پس بنابراین عروض عارض هم فرع و ثبوت معروضه. یعنی اول باید ثبوت معروض رو داشته باشید تا بعدن بتوانید برش چیزی عارض کنید. در مانحنفی هم همینطوره، باید اول ماهیت موجوده و ثابته رو داشته باشید تا وجود برش ثابت کنید. این یه عبارت. و شما ماهیت موجوده رو قبل از وجود ندارید، چون اگر قبل از وجود ماهیت موجود باشه، یا به هم موجودیت بعدی موجود میشه یا به یه وجود دیگه موجود میشه، این دو رو تسلسل لازمیه. به اینها مرحوم دوانی اشاره نمی کنه، اون محضور یه محضور دیگری فرمان میده که شاید به همین دو محضور دو رو تسلسل ارجاع داده بشه. ایشون اینطور میگه، میگه بحث ما در وجود مطلقه. ما نمیخواییم وجود انسان رو برای انسان ثابت کنیم، ما میخواییم وجود رو برای انسان ثابت کنیم. بعد از این که وجود برای انسان ثابت میشه، تازه وجود انسان درست میشه. اون وقتی که میخواییم وجود رو برای انسان ثابت کنیم، وجود مطلق رو ثابت میکنیم، نه وجود انسان رو. ببینید اصالت الماهوی در حرف میزنه ها، یه بخواه اون مبنای اصالت وجود تو زنیتون نباشه. اصالت المحوری میگه ماهیت رو داریم، میخوام وجودش بدیم. قبل از این که وجودش بدیم که وجود الانسان نداریم. اصالت الوجودی میگه وجود الانسان رو داری که ماهیت انسان پیدا میشه، انتظام میشه ماهیت. اصالت المحوری میگه تا تو این وجود رو نسبت ندی یا ماهیت رو نسبت ندی، وجود الانسان درست نمیشه. پس اون وقتی که من دارم بحث میکنم که این ماهیت وجود دارد یا ندارد، بحث در وجود الانسان و وجود شجر و وجود کذا و کذا ندارم، وجود مطلق رو دارم اثبات میکنم. یعنی وجود بدون اضافه، اینو دارم اثبات میکنم. بعد از این که این وجود ثابت شد، وقت تازه اضافه درست میشه، تازه میتونم بگم وجود الانسان. خب حالا وجود مطلق رو میخوام بر ماهیت ثابت کنم. ماهیت قبل از وجود مطلق وجود نداره. قبل از وجود مطلق وجود نداره، یعنی قبل از این که وجود برش عارض کنی که تعبیر خوبی نیست، یا او رو به وجود نسبت بدی که به قول مرحوم دوانی تعبیر خوبیه، یا او رو به وجود متصف کنی که این تعبیر مثل تعبیر عروج تعبیر بدیه. ولی مادامی که انتصاب نیمده، عروج نیمده، اتصاف نیمده، ماهیت موجود نیست. وقتی موجود نیست چگونه بر این امر غیر موجود تو وجود رو عارض میکنی؟ توجه میکنی این تعبیر به دور و تسلسل نمیکنی، ولی حرفاش همون حرف هاست، حرف همون هاست، توضیح بیشتر نمیده. میگه وجود مطلق رو میخواه بر ماهیت ثابت کنی و این وجود مطلق برای ماهیت موجوده باید ثابت بشه و ماهیت قبل از وجود مطلق وجودی نداره که بخوای عارض وجود رو برش عارض کنی. روشن مطلب؟ توضیح بیشتر از این نمیشه. این نظر ایشونه که من بخونمش، بعد یه سال جوابایی میشه که اونها من دیروز پشت هم گفتم، ولی حالا امروز میخوام تیکه تیکه بگم. صفحه 67 این سطر 15 و انت خبیران، اینا دنباله حرفای دوانیه، حرفای مولا صدر هنوز شروع نشده. و انت خبیران به این که وجود کون الوجود آرزن للماهیات، کون الوجود آرزن للماهیات الان محول مشهور، که مشهور هم همین عروض رو میگه، الذي ينساق الیه عن نظر الاول، یعنی نظر اول که نظر دقیق نیست به همین سمت ما رو سوق میده. نظر اول یعنی نظر غیر دقیق ما رو به همین سمت سوق میده. کون الوجود آرزن للماهیت لا یسفو عن الکدورات، این لا یسفو خبر این است، ان کون الوجود به ان کون الوجود آرزن للماهیات، آرزن که خبر کونه، این لا یسفو خبر این است، چون کون اسم این است لا یسفو خبرشه، لا یسفو عن الکدوراتی که این کدورات باعث تشویش اذهان سلیمه میشن، لا سیما علام متقرر، به خصوص با توجه به اون قانونی که بین متأخرین رائج شده و قانون درستی هم هست، خصوص لا سیما علام متقرر عند المتأخرین که میگن ثبوت شئ عند شئ و عروض شئ عند شئ فرع ثبوت المثبت له فی نفسه، مثبت له فی نفسه باید ثابت بشه، غیر فی نفسه رو توجه کنید. درسته که این ماهیت با عروض وجود موجود میشود، ولی این کافی نیست، فی نفسه باید موجود باشد تا عروض برش حاصل بشه. فی نفسه یعنی نه با عروض وجود موجود بشه، بلکه فی نفسه باید موجود بشه تا عروض اجازه داده بشه. ازل کلام، چرا باید قبلا ماهیت موجود بشه؟ ازل کلام فی الوجود مطلق، بحث ما در وجود مطلقه، یعنی نه وجود مخصوص، اصل وجودی میخوام بر ماهیت ثابت کنم. حلیت بسیطه، حلیت بسیطه، اینشون میگه وجود شما بگه حلیت بسیطه، حلیت بسیطه مطلق
توی قاعده تخصصان خارج میشه،
بله
از قاعده تخصصان خارج میشه، حلیت بسیطه،
حلیت بسیطه منظورش
باشه
توی
قاعده
فرعیت، حالا اشکال توی حلیت بسیطه داره مطرح میکنم، چی تو تخصصان خارج میشه؟
نه قاعده فرعیت جاری نمیشه تو حلیت بسیطه،
ایشون داره جاریش میکنه، ولی شما در این جوابی که در قاعده فرعیت میگن اینجا میارید، ایشون داره اشکال رو مطرح میکنه، ولی شما دارید اشاره میکنه به جواب.
اصلا اگر وجود خاص باشه یه اشکالی پیش نمیاد.
اگر وجود خاص باشه ماهیت قبلا به وجود مطلق موجود شده، حالا وجود خاص میخواد عارض بشه، اون اشکالی نداره. البته اینم تکرار وجود میشه، ولی از نظر قاعده فرعیت اشکالی تولید نمی کنه. اول ماهیت رو به وجود مطلق موجود کردی، بعد حالا میخواد وجود رو عارض کنید یا اضافه کنید، اینو بینه. ولی با همون وجود بخواد این ماهیت رو موجود کنید نمیشه، چون ماهیت باید اول موجود باشه تا این وجود برش آرز بشه. از کلام فی الوجود المطلق و لیسل الماهیت قبل از وجود مطلق وجودی، تا اتصاف ماهیت به وجود فرع بر اون وجود قبلی باشد. چون توجه می کنید که تمام عرضا همینطوره، این دیوار وقتی میخواد متصف بشه به عارضی که عبارت از بیازه باید قبلا موجود باشه، باید قبلا موجود باشه، و اگر قبلا موجود نباشه نمیتونه بیاز رو قبول کنه. من عبارت رو طور دیگه توضیح بدم. اون توضیحی که الان عرض کردم یه مقداری ابهام داره، درکش خود پیچیده میشه. طور دیگه توضیح بدم که احتمال قوی هم دوانی به همین توضیحی که الان میخوام عرض کنم اشاره داره. وجود به دو قسم تقسیم میشه، وجود مطلق و وجود خاص. من گفتم وجود دو قسم است، مطلق و مضاف. حالا به جای مضاف میخوام بگم خاص. وجود مضاف رو رها میکنم، وجود خاص میگم. وجود خاص یعنی چی؟ یعنی وجود همراه ماهیت. مثلا وجود بیاض میشه وجود خاص، وجود کتابت میشه وجود خاص. یه تعبیر بهتر که شاید ذهنتون با این تعبیر آشناتر بشه، کانه ناقصه میشه وجود خاص، کانه تامه میشه وجود مطلق. اگه بخوام برای این دیوار وجود درست کنم میگن این وجود مطلقه، اگه بخوام براش بیاض درست کنم این میگن وجود خاص، بهش میگن کانه ناقصه. وجود خاص اگر بخواد ثابت بشه، قبلا این معروض وجود مطلق رو گرفته، بعد وجود خاص برش وارد میشه. این دیوار اول دیوار شده، بعدن بیاض برش آرز میکنه. یا در رتبه قبل این انسان انسان شده، بعدن کاتبان رو برش بار میکنه یا ظاهر کنه، که این عوارضی که وجودهای خاصن حتما بر اون معروضی که به وجود مطلق موجود شده بار میشه. اما الان بحث شما در وجود مطلقه، یعنی در کانه تامه است. چگونه میتوانید این کانه تامه رو بر ماهیت عارض کنید؟ ماهیت دیگه کانه تامه غیر از این عارض نداره. در اونجا که بیاض عارض میشد کانه تامه رو داشت، کانه ناقص رو عارض میشدید. الان میخواد کانه تامه رو عارض کنید، چون وجود مطلقه. و فرضم اینه که ماهیت هنوز کانه مطلق رو نگرفته، وجود مطلق رو نگرفته. چطور عارض میکنید چیزی رو برم؟ روشن چی عرض کردم؟ قبلا گفتم وجود مضاف درست بود، ولی یه خورده شاید پیچیده بود. الان با این تعبیری که عوض کردم بهتر شد، به خصوص اون وقتی گفتم کانه تامه و کانه ناقصه. اگر به معروض کانه تامه رو بدید، کانه ناقصه رو راحت عارض میکنید. اگر کانه تامه رو ندادید، نه کانه تامه رو میتونید عارض کنید، نه کانه ناقصه رو میتونید عارض کنید. الان بحث اینه که کانه تامه میخواد عارض بشه، پس ماهیت کانه تامه نداره، میخواد تجربهش کانه تامه بگید. چنین معروضی که کانه تامه نداره بخواد عارض بگیره نداریم ما، پس نمیتونید ماهیت رو شما بگید معروض وجوده. ماهیت میتونه معروض وجودات خاص باشه، یعنی کانه ناقصه، چون قبلش کانه تامه رو میگیره، اما نمیتونه معروض کانه تامه باشه، چون قبلش که کانه تامه رو نداره، تازه میخواد با گرفتن این معروض کانه تامه رو پیدا کنه. گرفتن عارض، تازه میخواد با گرفتن عارض کانه تامه رو پیدا کنه. پس شرط عروض در اینجا منتفیه. این حرفیش حرف خوبی هم هست، اما حرفی سیر میسینا در اشارات نمتی چهار گفته. ازل کلام فی الوجود المطلق یعنی کانه تامه، و لیسل الماهیت قبل از وجود مطلق وجودی تا اتصاف به این وجود مطلق فرع بر اون وجود مطلق باشه. وجودی قبلی نداره تا این اتصافش به وجود مطلق فر بر وجود قبلی باشه. یعنی وجود مطلقی نگرفته تا این وجود مطلق جدیدش فر بشه بر اون مطلق قدیمش، با همین مطلق جدید میخواد تازه موجود بشه. تموم شدیم پس. بعد بعضی ها این چنین حل کردن مشکل رو، گفتن که ماهیت در ذهن کسی که میخواد ماهیت رو موجود کند وجود میگیرد، پس میشود موجود ذهنی، بنابراین کون مطلق رو دارد، میشه موجود ذهنی دیگه. بعد اون جائل به این ماهیتی که کون مطلق دارد کون خارجی میدهد، کون خارجی عارض میشود بر ماهیت، نه بر ماهیت خالی، بر ماهیت موجوده مونتا موجود فسه. این که دیگه اشکال نداره، قاعده فرعیت همین قبول میکنه. ثبوت وجود خارجی بر این ماهیت متفرع است بر ثبوت ماهیت فسه. این که ابی نداره، معروض قبل از این که عارضش رو بهش بدیم وجود داشته، اون تا وجود فسه این داشته. در بقیه موجود، در بقیه عروض ها شما اول جسم رو در خارج موجود می کنید، بعدن عارضی رو در خارج بر این جسم موجود عارض می کنید. در ماننفی ماهیت رو در ذهن موجود میکنی نه در خارج، بعد وجود خارجی رو بر این ماهیت موجود عارض میکنی. در هر دو حال عارضتون بر ماهیت موجود عارض شده، در یه جا بر ماهیت موجود فی الخارج عارض شده، در یه جا بر ماهیت موجود فی ذهن عارض شده. پس بالاخره بر ماهیت موجود عارض شده و اشکالی نیست. قاعده فرعیت هم در اینجا تخلف نکرده، نقض نشده. قاعده فرعیت میگه ثبوت شیء لشیءن فرع ثبوت مثبت له، مثبت له هم که ماهیت ثبوت داره منتها ثبوت ذهن. ایشون جواب میده، دوانی جواب میده، میگه ثبوت وجود خارجی برای ماهیت رو درست کردی، گفتی ماهیت در ذهن ثابته، بعد وجود خارجی هم برای ثابت میشه. ثبوت وجود خارجی برای ماهیت رو درست کردی، ولی این ماهیت در ذهن موجود شده، ثبوت وجود ذهنی هم براش بوده، اینو چطوری درست میکنی؟ دوتا ثبوت الان، ماهیت اولا در ذهن ثابت شد، بعد این ماهیت ثابت ثانیا در خارج موجود شد. خب اون عروض وجود خارجی مسبوق بود به وجود ذهنی، عروض وجود ذهنی مسبوق به چی بود؟ دوباره اشکال تو همون میاد. شما وقتی میخواد وجود ذهنی رو عارض کنید بر ماهیت، بر ماهیت خالی دارید عارض میکنید نه بر ماهیت موجوده، و فرض این است که هیچ عارضی بر معروض خالی وارد نمیشه، بر معروض موجود وارد میشه. شما چگونه این عارض رو که عبارت از وجود ذهنی است بر معروضی که خالیه عارض کردید؟ چاره نداریم جز این که میگی اینجا عروض نیست، اینجا عروض نیست. پس عروض اگر ادعا بشه غلطه، راه توجیه نداره. عروض رو باید نفی کنید، انتصاب رو قبول کنید. این حرف دفعه. و ما قاله و بعضهم، که ما قاله و بعضهم اینه که اتصاب وجود انما هو فی الذهن. ایشون میفهمد لا یجدی هم نفعن، این ما قاله به نفعشون نیست، نفعی برشون نداره. چرا؟ لانه اذا نقل کلام الى الاتصاب به وجود ذهنی، اگر نقل کنیم کلام رو به این که ماهیت متصل به وجود ذهنی شده، و اتصافش به وجود ذهنی چگونه است، لم یبق لهم محرم، راه فرار دیگه نداره. حالا اتصافش به وجود خارجی رو مطرح کردیم، اونا فرار کردن به یه صورتی، اما حالا میگیم اتصاف به وجود ذهنی چگونه است، دیگه راه فرار نداره. اونجا باید قبول کنن که عروض وجود ذهنی بر ماهیت خالیه، و عروض بر معروض خالی درست نیست. پس عروض وجود ذهنی بر ماهیت خالی درست نیست. چطور شما وجود ذهنی رو بر ماهیت عارض کردید؟ خب پس قاعده فریت رو ما نتونستیم به قاعده فریت اینطوری بگم بهتره به قاعده فریت نتونستیم در باب عروض وجود عمل کنیم. یا باید قاعده رو کنار بذاریم یا باید عروض رو در وجود منتقل بشیم. قاعده که نمیشه کنار گذاشت، اثبات شده است. پس عروض رو باید در وجود منتقل بشیم. بعضی آمدن گفتن نه بیا قاعده رو کنار بذار، منتها با استثناء، کل قاعده رو از بین نبر، بیا بگو تو این موضوع قاعده استثناء میشه، پس قاعده در اینجا کنار گذاشته میشه. ایشون میگه استثناء در اون عقلی جایز نیست. قاعده یه قاعده عقلیه، نمیتونی استثناء بزنی بگی در همه جا ثبوت شیئن لشیئن فرد مثبت الله جز در باب وجود. این جز در باب وجود تخصیص در حکم عقلیه. استثناء قبول نمی کنیم، خود حکما هم قبول نکرده، خود حکما هم قبول نکرده استثناء. پس این راه فرار و این راه حلی که الان شما ارائه میدین راه حل نیست. باید یا قاعده رو کنار بذاری مطلقا که نمیشه، یا باید روز در وجود برداری که این میشه. خب همین کارو بکن، روز برداری انتصاب رو درست کن، بگو وجود بر ماهیت عارض نیست، ماهیت به وجود منتسبه. اینو بگو همه چی حله، قاعده فریت تخلف نمیشه، نقص نمیشه. و استثناء وجود از مقدمه ای که قائل به فریت است تحکم و بیدلیله. این که بخوای بگی این قاعده در همه جا هست جز در وجود، میخوای وجود استثناء کنی در این قاعده فرعیت تحکم است. الا این که تغییر بر این است، یعنی علاوه بر این مشاهیر و شما قدهو فی حاضر استثناء اخلال کردن در این استثناء و این استثناء قبول نکردن. و شما چطور میتونی استثناء رو به من نسبت بدی؟ اونا قاعده رو به طور کلی قبول دارن بدون این که محکوم به استثناء باشی، بدون این که مبتلا به استثناء باشی. خب حالا با قاعده که مطلق ما بحث داریم که شامل وجود هم میشه، اینجا باید چی کار کنیم؟ یا به جایی رسیدیم که این قاعده با عروض وجود نمیسازه، چون چنین شده، یا باید قاعده های کنه بزنیم یا عروض وجود رو قاعده های کنیم کنه بزنیم عروض وجود کنه بزنیم. روشن مطلب.
این قدهو رو اگه بد جلوه کردن ترجم کنیم اشکال داره؟
بله؟
این قدهو رو بد جلوه کردن که مثلا داره به فخر رازی و اینا میگه
بد جلوه کردن؟
مشاهیر
اومدن تو این زمینه بد جلوه
کردن تو این استثناء، این کار اشتباهی
انجام دادن. مثل فخر رازی که مثلا میگه تختی سفره، من لغوی نیست این چیه؟ قلبه بود تو لغت پیده کرد، بد جلوه کرد. یعنی مشاهیر استثناء کردن ولی با این استثناء خودشونو بد نشون دادن به دیگران. اون میخواد بگی دیگه قدهو یعنی بد جلوه کردن، یعنی خودشونو بد نشون دادن، یعنی کار ناپسندی به لحاظ علمی کردند و از این کار ناپسند بد جلوه کردن. یعنی شما میخواد بگید استثناء کردند، استثناء کردند و با این استثناء بد پیش بقیه ظاهر شدن. ظاهر نشون نمیخواد بگید، بله میخواد بگید که این استثناء رو خودشون هم قبول ندارن. پس قدهو به همون معنی اخلاله.
یعنی یک سابقه دارند، یک سقوط ماهیت دارد.
این سقوط چگونه است؟ سقوط ماهیت در ذهن، این سقوط چگونه است؟ عروض یا اتصال؟ اگه عروض دوباره اشکال میاد، شما دارید وجود ذهنی ماهیت رو درست میکنید، چه اینو ما قبول داریم وجود ذهنی ماهیت درسته، حالا شما دارید درستش میکنید. حالا ما از شما سوال میکنیم آیا سقوط وجود ذهنی برای ماهیت چگونه است؟ به نحو اتصاف ماهیت به وجوده یا به نحو عروض وجود بر ماهیته؟ اگه بگید به نحو اتصاف خب حرف ما میشه، اگر بخواد بگید به نحو عروض اشکال اینجا هست. اینو ما داریم میگیم. شما تلاشتون اینه که وجود زنی بر ماهیت درست کنیم که ما درش اختلاف نداریم. وجود زنی بر ماهیت قبول داریم.
اتصاف نسبت.
بله؟
اتصاف یا نسبت؟
اتصاف یا نسبت. یعنی با عروض همراه. اتصاف حالا توضیح میدن. اتصاف همون عروض. یعنی شارت نخره عروض. ثم قال. این ثم قال اتصاف ماهیت به وجود رد میکنه. تا حالا عروض رو رد کرد، اتصاف هم حالا رد میکنه. که انهو ماهیت اگر بخواد موجود بشه چهار تا راه داره. یکی انضمام وجود به ماهیت، اینو دوانی نمیتونه قبول کنه چون ماهیت اصیل میدونه، وجود اعتباری میدونه. وجود اعتباری که منظم نمیشه، باید وجودم اصیل بدونه تا بتونه منظمش کنه. این با مبناش نمیسازه. پس نمیتونه بگه وجود منظم میشه به ماهیت. وجود چیزی نیست که منظم بشه، بلکه بعد از اینکه ماهیت منتسب میشه به قولیشون تازه وجود نتظام میشه. نه اینکه اول وجودی بیارید منظم کنید به ماهیت تا ماهیت موجود بشه. پس انضمامشون قبول نداره. دوم عروض وجوده، که وجود عارض بشه بر ماهیت و ماهیت موجود بشه. این فرض دومه. اینم که دیدین رد کرد. سوم اتصاف ماهیت به وجوده که اون الان میخواد رد کنه. چهارم انتصام ماهیت به وجوده. این چهارم رو قبول میکنه. ایشون از این چهار تا راه سه تا شو باطل میکنه، چهارم رو قبول میکنه. انضمام قبول نداره، با مبناش نمیسازه. عروض قبول میکنه به این بیانی که گفته، اتصاف قبول نمیکنه به چه بیان. الان اتصاف رو میخواد رد کنه. توجه کنید اتصاف به همون بیانی که عروض رد شد رد میشه. پس با بیان قبلی ما اتصاف هم رد شد، ولی ایشون با یه بیان جدید اتصاف رد میکنه. حالا ما اتصاف و عروض رو یه جوری به هم برمیگردونیم تا معلوم شود که این بیانی که ایشون میکنه در عینی که داره اتصاف رد میکنه و عروض هم داره رد میکنه. یعنی این دلیل دوم است برای اینکه عروض نیست. به ظاهر دلیل اول است برای اینکه اتصاف نیست، در باطن دلیل اول است، دلیل دوم است برای اینکه عروض نیست. ببینید اونجا که عارض و معروضه، معروض موصوف عارض صفت، همه جا اینجوری در همه عارض و معروضه این قانون هست. معروض موصوف عارض صفت، ثبوت این صفت برای اون موصوف اتصاف، یا عروض اون عارض بر معروض اتصافه. پس ما اتصاف رو با عروض یکی کردیم. اگر ما اتصاف رو باطل کنیم عروضم باطل میشه. حالا میخوام این کار رو بکنم. اتصاف یه نسبته، من وارد اصطلاح شدم. اتصاف یه نسبته. شما میگید جائل اتصاف ماهیت به وجود رو جعل میکنه. اتصاف نسبتی. نسبت وقتی میخواد جعل بشه دو طرفش قبلا باید مجهول باشه، چون نسبت وابسته به دو طرفه. اگر دو طرفش رو اول نیارید، این وقتی میاد جایی بند نمیشه. نسبت وقتی میاد جایی بند نمیشه. شما باید اول نسبتش رو درست کنید، جایگاهش رو هموار کنید، بعد اینو بوجودش بدید، بعد اتصاف وجود بدید. پس جائل اولین کاری که میکنه ایجاد نسبت نیست، بلکه یا باید این طرف نسبت رو که وجوده جعل کنه، یا باید اون طرف نسبت رو که ماهیت جعل کنه. جعل ماهیت یا جعل وجود لازمه، جعل نسبت جعل اولی نیست. و بحث ما الان در جعل اولیه. چیزی اول جایی جعل میکنه؟ چه چیزی اتفاق میفته ماهیت موجود میشه؟ الان بحث ما در اینه. شما ماهیت و وجود رو میارید بعد اتصافو که بعد از ماهیت وجوده به جائل نسبت میدید. هنوز اتصاف نیامده، کار جائل انجام نشده، نه ماهیت داری نه وجود داری، از کجا این دوتا را آوردید؟ پس باید بگیم جائل یکی از اون دوتا رو درست میکنه، نباید بگید نسبت رو درست میکنه. اصلا اتصاف غلطه که جائل بیاد اتصاف رو جعل کنه، چون اتصاف نسبته. جائل اگر بخواد نسبت جعل کنه، اولین جعلش نیست، بلکه این باید مسبوق بشه به جعل ماهیت یا جعل وجود. که جعل ماهیت یا جعل وجود بشه دیگه، بعدش احتیاج به جعل اتصاف نداریم. وقتی دو طرف نسبت درست میکنه، نسبت هم میاد. روشن مطلب. پس اتصاف در موضع بحث ما راه نداره، به خاطر اینکه اتصاف نوعی نسبته و نسبت وابسته به دو طرفه. قبل از اینکه ماهیتی باشد، وجودی باشد، شما نمیتونید اتصاف رو که نسبت داشته باشید. پس چگونه میتونید با این اتصاف که رتبش بعده ماهیت وجود رو درست کنید و متصف کنید؟
اتصاف
نسبت. بله؟
انتصاب
نسبت.
انتصاب
نسبت. حالا باید توضیح ببینیم چی میشه. به قول شما انتصابی این که دربانی میگه نسبته. من دیروز این حلش کردم که اضافه اشتراقی هست. اضافه اشتراقی. حالا خود دربانی نگفته. اگه اضافه اشتراقی باشه مشکلی نداره. ببینیم دوانی اضافه اشتراقی رو اراده کرده یا نکرده. یعنی جائل ماهیت رو به خودش نسبت میدهد. نسبت این اضافه اشتراقیه دیگه، این دو طرف نمیخواد، با همین نسبت طرف حاصل میشه. ثم قال این من البین انه اذا کان الوجود وصفا للماهیت و عارضا للماهیت. عارضا للماهیت رو من اضافه کردم که روشن باشه که اتصاف با عروض یکیه. اذا کان الوجود وصفا للماهیت و کان اثر فاعل هو اتصاف الماهیت بالوجود علامات قرار و اشتر بینهم، اثر فاعل همون عروض باشد، اتصاف باشد، لازم ان یکون الصادر عن الفاعل هو ذلک الامر نسبی که اتصاف است. ولی میدانیم که نسبت فرع منتسبین است، پس قبل از اینکه اتصاف حاصل شود باید اون طرفین حاصل باشند. فدایت و کنه های این کنه نسبه یا کنه الاتصاف اول و ثباته. اینو دیگه نمیتونه اول و ثباته رسه کنه، در حالی که بس ما در اول و ثباته. خدا وقتی میخواد این ماهیت رو موجود کنه، اولین صادر چیه؟ اینو داریم بس میکنه. اتصاف نمیتونه اولین صادر باشه. بعد دو تا اشکال بر عروضشون وارد شد. یه اشکال اول بحث خوندیم در خط قبلی، یه اشکال هم که الان خوندیم، منتها در اشکال دوم تعبیر عروض رو عوض کرد، تعبیر اتصاف جز کنه. عرض کردم این اشکال دومیشون هم اشکال بر اتصاف هم اشکال بر عروضه. اشکال اول از بر اتصاف، اشکال دوم از بر عروض. پس دو تا اشکال تاله بر عروض کرد. حالا میگه الا غیر ذلک. الا غیر ذلک یعنی اشکال با این دو تا تموم نمیشه، هنوز ادامه داده، ادامه داره، ادامه بده به غیر ذلک، یعنی اشکالات دیگه هم هست در این مثلا. مثلا در اضافه اشتراقی اگر اتصاف باشه،
اتصاف اشتراقی
بده. الا غیر ذلک من از ظلماتی که تعرضو من القول به عروض الوجود الماهیت، قول به عروض وجود الماهیت اشکالات دارد که دو تا شما گفتیم. الا غیر ذلک یعنی اشکالات دیگه هم هست. و الا ما ذکرنه، بنابراین چه ما ذکر کردیم که ماهیت رو موجود دیدیم از باب انتصاب به وجود، نه از باب اتصاف و نه از باب عروض وجود. بنابراین چه ما ذکر کردیم؟ لا یتوجه شیء من الشبهات حاضر نظری فی حقیقت مازه هبه الهی ها روشن. این کلام دوانی بود که با این کلام نظر حکما رو توجیه کرد. حالا اگر حکما به قول ایشون، به قول دبانی، اگر حکما اینو میگن درست میگن، اگه غیر از این بگن نادرست میگن. گفت کلام حکما رو هم کنم بر این کلام خودم، داره کلام حکما رو توجیه میکنه به این بیانی که گفتیم. حالا آخر حرف البته نگفته ها، ولی زبان حالش اینه، اگر حکما توجیه من قبول کردن حرفشون قبول بشه، اگر قبول نکردن غیر از حرف من بود حرفشون باطل. حالا ببینید صدرش میگه، از اقوله دیگه صدر حرفش شروع میکنه. تو حالا ما کلام دوانی رو با طول تفصیل ذکر کردیم.
قدم ورود الاشكال الاخير على الدوان بهذه الطريقه ان الدوان يرى بان اثر الجاهل هو الماهيه وانما الانتساب امر انتزاعي وليس امرا عيني، نفس الانتساب هو امر انتزاع عنده، وانما المنتسبين هما امران اصيلا، فاحد المنتسبين وهي الماهيه مجعوله ولا اشكال في جعلها، والمنتسب الآخر غير مجعول وهو وجود الواجب، والانتساب أمر ينتزع من هذه الطرف، فلا يلزم الإيراد. يعني كلام الأخير وعلى ما ذكرناه لا يتوجه شيء من الشبهات، حتى الشبهة الأخيرة لا تتوجه خلافا للاتصال، فإن الاتصال أمر عيني.
دابوني نظر شامنه،
ولا نحتاج إلى الإضافة الإشراقية بعد.
أصلاً خود دابوني همین رو داری میگه، میگه شبهات از جمله این شبهه اخیری که گفتم بر مبنای خودم وارد نیست. بله از کردم، من دیروز به اضافه اشراقی رو درستش کردم. حالا شما میفهمید احتیاج به اضافه اشراقی نداریم، راه حل دیگه داریم. بله خب راه حل دیگه هم داریم که دوانی اینطور میگه، میگه خداوند ماهیت رو به خودش نسبت میدهد. اینطور میشه دیگه، خداوند ماهیت رو به خودش نسبت میده. چطوری نسبت میده؟ ایشون انتساب رو امر اعتباری میدونه، چون انتساب منشأ وجوده و وجود پیشش اعتباریه، بنابراین انتساب از کار جائل انتظار میشه. جائل بنابر اصالت ماهیت میاد ماهیت جل، جل کردن یعنی همین نسبت دادن، یعنی به خودش نسبت میده، ماهیت رو به خودش نسبت میده. شما بعدن انتساب مفهومی رو از این کار انتظار میکنید، ولی انتساب اشراقی همون کار جائل، یعنی جائل وقتی که ماهیت رو به خودش نسبت میدهد همین میشه انتساب به اشراقی. حالا من اسمش میگم انتساب اشراقی، اضافه اشراقی. بعد شما از بعد از این که کار جاهل تموم شد، انتساب مفهومی و اضافی رو انتظار میکنید. دوانی مسلمن میگه این انتساب رو جاهل جل نمی کنه، نمیگه انتساب رو جاهل جل میکنه، میگه ماهیت رو جاهل جل میکنه. ولی کیفیت جل چیست؟ کیفیت جل عارض کردن نیست، کیفیت جل نسبت دادن. بعد شما انتصاب رو انتظار میکنید، انتصاب یه امر موجود بین طرفینه، وقتی طرفین حاصل شد قابل انتظار هست و اینو بعدا انتظار میکنید، نه انتصاب رو خدا جل میکنه با این انتصاب ماهیت موجود میشه، نه ماهیت رو به خودش نسبت میده. پس اشکالی نداره که اضافه اشراقی بگیم، مثلا اسم اضافه اشراقی رو نیاریم، چون دوانی این اصطلاح جل نکرده، این اصطلاح حالا یا بعدن جل شده یا کلمات دیگران بوده، دوانی جلش نکرده. شما اسم اضافه اشراقی نیارید ولی معناش باشه، اشکالی نداره معناش باشه.
این تغییر لازمه که صادر نباشد انتصاب، درسته؟
انتصاب صادر
نباشه، پس این اشکالی آقای دوانی نیست، پس بین است
ما میخوام بگیم اشکال باید
نمیشه. اتصاب اصلا چیزای انتظایی هست، چیزای صادر سوادر هستن که
نه انتظایی به معنی این که اضافه هست، به معنی این که نسبته.
اما اتصاب
نسبت، اتصاب هم نسبته، انتصاب هم نسبته، هر دوش. منتها شما میخواد با اون گویندگانی که طرفدار اتصافن میخوان با اتصاف ماهیت رو مجهولش کنه، اینه ما اشکال داریم. و الا بعد از اینکه ماهیت مجهول شد اتصاف رو بگن، چه اشکال داریم؟ بعد از مرتبه جعل اتصاف رو بگن، اشکالی نداره. ما با انتصاب نمیخوام درست کنیم، ما با اینکه جائل به خودش نسبت میدهد که اون انتصاب اشراقیه میخوام درست کنیم، بعد انتصاب مفهومی رو بعدن شما انتصاب کنیم، اشکالی نداره. با خود انتصاب درست نمیشود همونطور که با خود اتصاف درست میشه، یعنی موجود موجود ماهیت موجود نمیشه، نه با اتصاف نه با انتصاب.
ويناقش مع الذين يقولون أن الجعل للصيرورة، لذلك قال وكان أثر الفاعل هو الاتصاف. يعني هناك قسم من الحكماء يقولون أن أثر الجعل ليس الوجود لأنه غني عن الجعل، ولا الماهية لأنها في نفسها اعتبارية، وإنما اتصاف الماهية بالوجود الذي يعبر عنه بالصيرورة. يناقش مع هؤلاء، يقول هؤلاء الذين يقولون أن أثر الجاعل هو الصيرورة يلزمه أنه لابد أن يكون طرف الصيرورة أمراني واقعا.
جواب شو؟ جواب شو؟ أقول إن عبارت أولية صدرا حسوم من الروح هذا نهرير و این بالغ فی بسط الکلام لتقریر مرا، ولو خیلی مفصل بحث کرده به حیث و خوبم تقریر کرده به حیث یقبله بل یستحسنه اکثر الانام ممن عطا بعده، بیشترین حکمایی که بعد از ایشون آمدن نه تنها حرف ایشون رو قبول کردن بلکه استحسانم کردن، که حرف بسیار خوبیه. لکن اندی ان هازل کلام به طولهی و بستهی لا یشفل علیل مریل زیر و شفا نمیده و لا یربل قلیل تشنه ای را هم سیراب نمی کنه و لا یجدی با صحت مقدماتش نفعی در مسئله تو.
یعنی مقدمات قبول داره میگه مسئله
با صحت مقدماتش در مسئله توحید نفعی نداره، اما حالا آیا مقدمات صحیح هست یا صحیح نیست؟ ایشون میگه بر فرض هم که مقدمات صحیح باشه در مسئله توحید فایده ای نداره. حالا آیا مقدمات صحیح هم یا صحیح میشن؟ بعضی مقدمات صحیح میشن چونشون ایخال که مقدمات هم میکنه، با صحت مقدماتش باز نفی نداره تا چه برسد بی صحت مقدماتش. البته مقدمات رو اگر عام بگیریم بعضی صحیح نیست، مثلا ایشون در بین حرفاش مبدا اشتقاق حداد رو حدید گرفت، صدرا میگه حدید مبدا اشتقاق حداد نیست، این جزء مقدمات حرف دوانی نبود، ولی بالاخره تو کلامش دخالت داشت، یه مثالی بود یا از این مثال داشت استفاده میکرد. اگر مقدمه رو چنان عام بگیرید که شامل اینجور چیزا بشه، خب باید بگیم مع صحت مقدماتی، یعنی برفرض قبول کنیم که مقدماتش صحیح است، استفاده که از این مقدمات کرده ناسایی است. اگر نه مقدمات اختصاص بدید به همون مباحثی که خود ایشون گفت، یکی مثل یک قاعده فریعت یکی از مقدمات بود که ازش استفاده شد، به کمک قاعده فریعت عروض منتفی کرد. بعد در مسئله توحید عروض وجوب بر هر دو واجب رو غلط دونست و وجوب رو به معنای و همچنین وجوب رو به معنای تأکید وجود گرفت. اگه مقدمات رو این بگیرید اینا صحیح هست، اینا صحیح هست، مقدمات صحیح هست، ولی ایشون نمیتونه مطلوبش رو چه توحیده نتیجه بگیره. ممکنه این عبارت اخیر، پس عبارت صدر رو من دو جور معنی کردم، یکی این که مع صحت مقدماتی نفعی ندارد، یکی مع فرض صحت مقدماتی نفعی ندارد، که البته خب دومی خود خلاف ظاهره، ولی خب من بنشم. یه راه دیگه هم داریم در معنی کردن، یعنی در مسئله توحید مقدماتیشون ذکر کرد، نه برای اثبات اینکه در وجود ماهیت انتساب مطرح اتصاب مطرح نیست. یه مقدمشون دو مسئله داره دیگه، یکی اینکه ماهیت چگونه موجود میشه، میگه با نسبت دادن به وجود، یه مسئله است. یکی هم که توحید میخواد اثبات کنه، تو مسئله توحید مقدماتی عکس کرده که مقدمات صحیحه، تو مسئله انتساب نه، اون کار نکرد. توجه میکنه خودش تقریبا عبارت با این مفاد سومی که من میگم سازگاره، که در مسئله توحید با صحت مقدمات کلام دوانی نفی ندارد، یعنی در مسئله توحید مقدماتش صحیح است ولی نفی ندارد، نمیتونه از اون مقدمات استفاده کنه توحید، نه تو همه جا مقدماتش صحیح است. اینجور هم میتونی بگی کما صحیح از هرالاکه انشاءالله تعالی و ذالکه، یعنی این که میگیم کلام مورد قبول من نیست، لوجوه من البحث، یعنی من الاشکاله که یعنی داره اشکالاتی برشون وارد میشه که اون اشکالات قوت کلامیشون رو از بین میبره و کلامی ضعیفی میکنه. این کلام اشکالات جلسانده شده.